سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان نازنین حاضر و عزیزان غایب. ما در سه‌شنبه هشتم ماه اوت سال 2023 میلادی و هفدهم مرداد 1402 خورشیدی هستیم و این جلسه 21 ماست از درس گفتارهای دور دکتری فلسفه حقوق بر پایه متن فیلسوف روانشاد جناب ژاک الول. ما رسیدیم در این جلسه به فصل دوم از بخش دوم کتاب که با عنوان نشانه های ویژگی حقوقی یا ویژگی امر حقوقی یا ویژگی حقوق آغاز مطلب میکنیم. از متن که الول میگوید که من فکر میکنم که اون چه که حقوق رو به بهترین شکل متمایز و برجسته کنه اونه که میکنه، در واقع اون است که حقوق در مسب و تلاقی پدیده های متکثر و متعارضی قرار گرفته. به این معنی که حقوق جز در نقطه تلاقی و انضمام و دیدار میان عناصری از منشأ های گوناگون تقرر و هستی پیدا نمی کنه. یک نقطه مرکزی و واسطه در واقع میان داده‌های متفاوت و نقطه‌ای برای استنتاج. ما البته به تدریج مشکل ارتباطی بین ارزش‌ها و وسایل، بین امر اجتماعی و امر فرااجتماعی و ترکیب تأثیرات عینی رو بعدها خواهیم بیشتر بررسی خواهیم کرد. در فقره اول در همین فصل از مشکله ارتباط بین ارزش‌ها و وسایل یا مجاری صحبت می‌کنه جناب الول و معتقد است که در این مرحله ما به هسته مرکزی حقوق رسیدیم. حقوق با فکتی متمایز میشه یا با فکتی متمایز میشه که حامل ارزش هاست و بر این پایه راه ها و مجاری و وسایلی رو به ما شهروندان، در واقع مخاطبان حقوق، پیشنهاد و عرضه میکنه. این که حقوق حامل و متضمن ارزش هاست یعنی چی؟ الول میگوید که من در اینجا کاملا از این موضع کلسنی، جناب هانس کلسن یادتون هست، حقوقدان نامدار اتریشی، میگه من اینجا کاملا از موضع کلسن فاصله میگیرم که گفته که حقوق ارزش گذاری میکنه. میگه من با این موضع کلسن فاصله دارم. برای من الول حقوق متضمن ارزش هاست در واقع. یعنی میگه من دقیق تر بکنم این حرف کلسن رو، حقوق ارزش گذاری نمیکنه، بلکه حقوق متضمنه، حامل ارزش هاست. منظور من الول، همه هنجارها و ارزشها، منظور من الول میگه همه هنجارها و ارزشهای استعلایی نیست که هستی فی نفسه دارن. یعنی در واقع اون هنجار و ارزش های استعلایی اونها یک هستی فی نفسه دارن، فی نفسه، ولی میگه منظور من اون ارزش هایی است که مبنای حقوقی میشه، در واقع هنجار ها ارزش هایی است که هستی متکی به چیز دیگری دارن. من نمیدونم، من ایلول میگه من نمیدونم عدالت، حقیقت و میخواد روشن کنه بحث رو. میگه من نمیدونم عدالت، حقیقت و از این قبیل مفاهیم چیه. هیچ کس هم نمیدونه. ادعای البته درشتی میکنه ایلول. هیچ کس هم نمیدونه. حتی نمیتونم بگم که حقوق اومده تا ترجمانی از دین و اخلاق باشه. اونچه که من ایلول به طور ساده در میابم اونه که در همه جوامع بشری و در همه ادوار تاریخی دلالت‌های مؤید و مؤکد ارزشی وجود داشته. این ارزش‌ها در وجدان عمومی جا افتاده، یک گروه اجتماعی هم به اون ارزش‌ها باور داره و این ارزش‌ها میتونه تغییر کنه. و البته مسلمه که ما اساساً ارزش‌های دنیای باستان رو درک نمی‌کنیم. حالا منظور ارزش‌هایی رو صحبت از ارزش‌هایی است که خودمون می‌فهمیم و درگیریم و درک می‌کنیم و مبتلا هستیم. در قرون میانه، قرون وسطا، مثلا مثال میزنه آقای ایلول که شرافت، مسئله شرافت یک ارزش بنیادین در همه جوامع بوده. پدیده سوگند، مثلا سوگند یک ارزش پایه در همه جا بوده. اما امروز به تعبیر او خبری از این حرفا نیست و امروز برای ما مثلا گویی که سوگند فرض کنیم که چیز ناموزون و غریبیه. حالا البته من حالا اضافه میکنم که نه سوگند و نه شرافت برای ما که در نیم قرن بعد از ایلول هم هستیم چیز ناموزون و غریبی نیست، ولی منظور به اصطلاح ایلول، این توضیح بنده است، منظور ایلول این است که شرافت و سوگند به عنوان یک حیث حقوقی در واقع اون وقت در واقع یک فونکسیونمان حقوقی داشته ولی دیگه الان نداره. با سوگند، حالا درسته که هنوز هم مثلا در دادگاه های ما با سنتی به نام قسامه برخی از پرونده ها حل و فصل میشه. یا مثلا حتی شرافت ممکنه در بعضی جاها مثلا میگن به شرفت قسم بخور، به فرض وجود البته. و بنابراین اون چیزی که مراد ایلول هست این پدیده شرافت و پدیده سوگند به حیث حقوقیه در واقع. یعنی پدیده حقوقی سوگند و پدیده حقوقی شرافت. اگر ما صحبت ایلول هست، اگر ما برای کسی سوگند یاد میکنیم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی حقیقتی داره، یه حقیقتی هست. یعنی ما در واقع داریم تأکید میکنیم بر یک حقیقتی قطعی مسلم، بی برو برگرد. امروز ایلول میگه این دیگه معنا نداره. یعنی ارزش ها عوض شده به همین سادگی، به این معنا که ارزش ها عوض شده. یعنی دیگه سوگند معنا و وزن نداره. من جهالا باز دوباره اضافه میکنم منظورش حقوقی است، وزن حقوقی نداره. ولی خب هنوز معنا داره سوگند، یا شرافت هنوز معنا داره. میگوید که ما امروز برای تأکید بر ارزشی دیگه به سوگند یا شرافت متوسل نمیشیم، راهای دیگه پیش میگیریم. اما این تنها به خاطر ارزش یک مجموعه انسانی نیست. به واقع عضو گروه که دلبسته این اعتقاده برای اینه که در زندگی گروه اجتماعی یا این کامیونیتی در واقع مشارکت داره و در جریان حیات این گروه اجتماعی یا جامعه صیقل میخوره. به این خاطر این رو حالا مثال میزنه جناب ایلول برای اینکه به نتیجه برسه که حقوق بنابراین حامل برخی ارزش‌های گروهی است و البته این خودش راه مناسبی است که بشناسیم کدوم ارزش ها گروهی است یا ارزش های گروه اجتماعی کدومه. از این نقطه نظره که به تعبیر الول حقوق نرماتیف میشه، ارزش هایی رو حمل میکنه که گروه اجتماعی بدونها بدانها به اونها باور داره و ناگزیر لاجرم در نتیجه نیروی الزام کسب میکنه. این ارزش ها در عین حال خودشون نوعی مفاد حقوقی هست، یعنی ملات در واقع حقوق هست. اینها عیار حقوق هم هستن، عیار و اندازه حقوق هم هستن، هدف هم هستن. یعنی سه تا چیز شد. یعنی همین ارزش ها در این حال خودشون هم مفاد و ملات و حقوقی هست، هم عیار و شاغول حقوقی هست و هم هدف. اما چطور مفاد حقوقی هست؟ میگوید که حقوق مفاد برخی کنش ها و برخی مناسبات رو عرضه می کنه. همینطور ناظر به مطابقت برخی داده های ارزش نماست. در چون این شرایطی ممکن نیست بشود شکل و محتوا را از هم تفکیک کرد. حقوق برخی مناسبات رو گواهی میکنه، برخی مطابقت هایی رو که ما به نحوی ایجابی به اونها تعلق داریم. رفتاری هم هست که البته به نحو سلبی نشانه گذاری شده. این از باب ملات و مفاد حقوقی. و اما عیار و شاغول، این ارزش ها که عیار و شاغول و اندازه میشن برای حقوق، این ارزش ها میگه عیارند، یعنی حقوق به نحوی این ارزش ها رو برای ارزیابی رفتارها و افراد به کار میگیره تا از این رهگذر یک کیفیتی رو اثبات کنه یا دلالتی رو نشون بده. حقوق بنابراین کنش ها رو بر اساس این ارزش ها ارزیابی و طبقه بندی میکنه، کنش های افراد، کنش های آحاد یک جامعه رو. و اما اینکه این ارزش ها هدف هم برای حقوق، بله ارزش ها در حقوق، و تاکید میکنه جناب ایلول که این نکته بسیار مهمی است که ارزش ها در حقوق نماینده یک هدف هست، چرا که خود ارزش ها به عنوان امر واقع یا هستی پیشینی یا پیشا هستی در واقع ارزیابی نمیشن. امری قابل تحقق و تعین. حقوق به ما میگه که اگر شما با این یا اون روش از قانون پیروی کنید، شما نظم درستی رو صورت دادید، نظم درستی رو محقق کردید. سوالی شده از ایشون که حالا من خیلی اجمالی عرض میکنم که جواب آیلول هم یه جواب همچین خیلی به نظرم دلچسب نیست، ولی در نسخه انتشاری من سعی میکنم که خودم به این پرسش بپردازم و حاشیه بزنم. پرسش شده که نرماتیویته این ارزش ها از کجا اومده؟ ای ما میگیم که بعد میگفت نرماتیو نرماتیو و این ارزش ها نرماتیویته این ارزش از کجا اومد؟ آقای الول پاسخ میدهد که من میپرسم، در پاسخ میگه من میپرسم که اعتقاد به ارزش ها اصولا به چنین ارزش هایی و هر ارزشی، یعنی اصولا اعتقاد به ارزش در هر گروه، در هر گروه اجتماعی چطور متولد میشه؟ مثلا آرمان برابری که انسان ها دارن، آرمان برابری دارن، از کجا و چطور آمده؟ و نتیجه میگیره که نرماتیویته در واقع منشأ و اساس نرماتیویته اعتقاده و نرماتیویته همیشه بر پایه اعتقاد استواره و این پدیده در واقع تصوری است یا بازنمایی است در واقع، رپرزنتاتیوه در واقع، رپرزنتیشن. ارزش همچون یک تعین پیشا وجودی نیست. توضیح ایشون، ارزش هدفی است که باید بهش جان داد و محققش کرد. مثال میزنه، میگه مثلا شما اگر از قانون اطاعت کنید، عدالت یا آزادی یا نظم یا مساوات و غیره و غیره آزاد حاکم میشه. اگر، جمله شرطی است، اگر شما از قانون اطاعت کنید، عدالت یا حال بر، یعنی منظوری که به هر منظوری، هر مقصودی، هر مرادی که شما دارید، اون هدف در واقع، هر هدفی که دارید، از آزادی، نظم، عدالت، مساوات محقق خواهد شد. اگر شما، اینجا یه نکته خیلی مهمی است که حالا باز از موارد ابتلاء ما ایرانی هاست، یا اگر شما میخواهید که تساوی و برابری وجود داشته باشه، باید وارد نظام قضایی متناسب مساوات بشید. نکته خیلی مهمیه ها، یعنی شما منظور به اصطلاح قصدتون یا نگاهتون به نظام قضایی چی، انتظارتون از نظام قضایی، اگر شما مثلا فرض کنید از نظام نظم قضایی یا یک نظام حقوقی شما انتظار تساوی داشته باشید، برابری داشته باشید، مساوات داشته باشید، باید، من برداشت میکنم ها از کلام ایلول، بعد ببینید که این ساختار حقوقی، این ساختار قضایی آیا متناسب با این هدف صورتمندی شده یا نه، این نظام قضایی و نظم حقوقی آیا برای تساوی و برابری درست شده. خیلی نکته مهمی ها. مثلا اگر یعنی نظام قضایی مناسبی است، تعبیر ایلوله، نظام قضایی مناسبی هست که مثلا ارزش برابری رو، اگه برابری رو ارزش میگیریم ما دیگه اینجا، ارزش برابری رو ضمانت میکنه، یا مثلا نظام قضایی دیگه‌ای هست که، یا نظام حقوقی دیگری هست که، حالا من میگم حقوقی، بعد در مرتبه پایین تر نظام قضایی، نظام حقوقی یا قضایی دیگری هست که به طور مثال ارزش نظم رو محقق میکنه، کسی که مثلا دنبال نظمه. این خیلی نکته مهمی است که من خودم واقعا فکر میکردم که از ما در ایران امروز خودمون از این نظام حقوقی حاکم چه انتظاری میتونیم داشته باشیم. حقیقتا و بدون هیچ تعارف و ملاحظه، این نظام قضایی در هر یک از ارزش‌های حتی درون حقوقی خودش به تعبیر من، یعنی ارزش هایی که این نظام قضایی یا این نظام حقوقی مشروعیت گزاره های حقوقیش رو از اون میگیره، در همون ارزش ها به نظر من فلجه. یعنی این نظام حقوقی یک نظام حقوقی قضایی اسلامی است، مثلا همینی که بر ما حاکم است در کشور ما میهن. این نظام حقوقی بر اساس موازین، حتی من عرض میکنم بر اساس موازین حتی اسلامی از برپایی عدالت، از ایجاد قسط، از ایجاد برابری حقوقی، این برابری حقوق یعنی شهروندان همه، آحاد شهروندان همه در مقابل قانون برابرند، حتی رهبر و سایر رؤسای کشور، نمیدونم نظم، عرض کنم که هر چیز دیگری که، هر ارزش دیگری که به تعبیر ایلول میشود آدم، ارزش‌های حاکم یک جامعه است دیگه. حالا الان که ما در واقع به یک شکافی بین ارزش‌های موجود در جامعه و ارزش‌های حاکمیت رسیدیم، یعنی ارزش‌های جامعه با ارزش‌های حاکمیت دو تاست، اینا یکی نیست. حاکمیت سلسله از ارزش‌ها رو نمایندگی می‌کنه که عموم آحاد مردم دلبستگی بسیار ضعیفی به اون ارزش‌ها دارن و مردم از نظام ارزشی که اگر خاطرتون باشه در اون جلسه هم که یک نظام حقوقی پنهان رو دامن می‌زنه گاهی، از یک نظام ارزشی یا به یک نظام ارزشی دلبستگی دارن که نسبتی با حاکمیت و ارزش های حاکمیت نداره. بنابراین از این چیز که میخوام بگم، از این فاصله که میخوام بگم بگذریم، یا اگر این شکاف رو در واقع ما در نظر نگیریم، باید ببینیم که به تعبیر ایلول اون ارزش هایی که، یعنی ارزش های درونی همین نظام حقوقی که همین شاکله حقوقی و همین هیئت و پیکره قضایی رو شکل داده، کدومهاش الان خروج این دستگاه حقوقی و نظام حقوقی، کدومهاش واقعا میشه گفت که این خروجیش منطبق بر همون ارزش هاست. یعنی واقع قضیه این هست که بدون تعارف این نظام قضایی هیچ کدام از ارزش‌های درونی خودش و پایه خودش و منشأ خودش رو هم نمایندگی نمی‌کنه. یعنی نمی‌تواند عدالت رو برقرار کنه در جامعه، یعنی بهترین شکل در واقع گواهی کردن این امر نگاه کردن به جامعه است دیگه. یعنی بی‌عدالتی وقتی موج می‌زنه دیگه، شما حالا هر چقدر هم حرف بزنید مهم نیست، شما باید ببینید که حرف زیاد زده میشه، سخنرانی زیاد میشه، ولی باید دید که واقعا در جامعه چه خبره. جامعه یک جامعه ناعادله است، یک بی‌عدالتی، حالا نمیگم مطلق ولی انبوه واقعا. از اون طرف همین نظام قضایی نسبتی اصلا با آزادی نداره. شاید واقعا ما در تفسیر همین، در تفسیر جمله ایلول و در انطباقش با وضعیت جاری کشور خودمون، شاید ما فقط بتوانیم، من با آرزو کار ندارم، ممکن الان شما با رئیس قوه قضاییه صحبت بکنید بگی بله عدالت جزء آرزوهای ماست مثلا، یا مثلا برابری حقوقی یا برابری قانونی جزء ایدالهای ماست، اون مهم نیست. یعنی شما در واقع چه کار دارید میکنید و چی تولید میکنید اون مهمه، ولی آرزو که به درد چیز نمیخوره، اون چیزی که از این دستگاه داره در میاد بیرون. حالا من میخوام بگم اونا که در واقع خیلی دوره از ذهن و در مقام تطبیق، شاید من به ذهنم میرسید، شاید بیشترین فونکسیونمان و کارکردی که می شود از این نظام قضایی انتظار داشت، از همین نظام قضایی جاری و حاکم کشور ما، نظم بین ارزش هایی که به قول ایلول می تواند در واقع تشکیل بده مبانی بله ارزشی نظام حقوقی رو، نظم. ولی آدم وقتی خوب فکر میکنه این نظام قضایی، سیستم حقوقی، حتی در ایجاد نظم مورد نظر خودش هم ناتوانه. یعنی به قدری در مراتب مختلف کشوری و در ساحات مختلف اداری و سیاسی کشور به اندازه شلختگی هست که اصلا آدم نمیتونه تصور بکنه که یکی از مهمترین کارکردهای این نظام حقوقی ایجاد نظمه. یعنی یکی از علل اصلی و اساسیش رو همه شما میتونید تصور بکنید، نیاز به گفتن من نیست، و اون در واقع یک تبعیض ارادی در داخل این سیستم هست که اون تبعیض بین مراتب حکومتی، آحاد مردم و پایین و بالای جامعه وقتی ایجاد میشه، عملاً این سیستم از برقراری نظم مطلوب فلج میشه. یعنی حتی اگر بخواهد که به قول ایلول ارزش نظم رو احیا کنه و بر پایه ارزش نظم هدف گذاری بشه، شما میبینید مادامی که یک نظام حقوقی در سایز و ابعاد یک کشوری مثل ایران برای حراست از منافع طبقاتی یا یک کاست مشخص، یک طبقه اجتماعی مشخص طراحی میشه، عملا نمیتواند ایجاد نظم بکنه. یعنی اصلا در خودش آلریدی از پیش چیز شده. بنابراین یعنی نقض غرض، منظورم اینه که این نکته ای بود که خیلی نکته مهمی بود که اینجا ایلول، که من حاشیه رفتم با مثالی در باره وضعیت موجود کشور خودمون، منظورم این بود که این نکته مهم مورد اشاره ایلول که میگه اگر شما دنبال ارزش خاصی هستی باید سراغ همون نظام قضایی متناسب اون ارزش بشید. پس بنابراین در هر جامعه به اقتضای ارزش ها، به تناسب ارزش ها، نظام حقوقی خاص اون جامعه شکل میگیره و در حقیقت باید علل قاعده باید خروجی اون نظام حقوقی هم تأمین همون ارزش های پایه‌ای باشه که بر اساس اونها شکل گرفته و ایجاد شد. ویژگی حقوق همون ویژگی ارزش ها نیست. این حرف آقای لول هست. طبیعیه، مسلمه که اخلاق و دین هم وضع ارزش میکنه، ارزش ها رو وضع میکنه. اما ویژگی حقوق در استقرار مجاری و وسایلی است که اون رو محقق میکنه. حقوق ابزاری میده به من و شما تا همون، یعنی همون منظور همون اهداف و مقاصد حقوقی، تا همون ها محقق شه. حقوق نسبت میان ارزش ها و سلوک عینی آدمی رو برقرار میکنه. اینجا در واقع حقوق واسطه این دو سوست. برای همین هم متفاوت از اخلاق. چرا که به تعبیر ایلول، چرا که اخلاق ارزش ها رو عرضه میکنه و انسان رو رها میکنه تا آدمی خودش گلیم خودش رو از آب بکشه. اخلاق وسایل و ابزار رسیدن به این ارزش ها رو در اختیار ما نمیگذاره. به تعبیر آقای ایلول هست. حالا من البته باز قبلنم اینو اشاره کردم، اینجا اضافه کنم که میان ما تا زمان آیلول، یعنی 40-50 سال گذشته، هم دانش حقوق هم دانش اخلاق بسیار پیشرفت کرده و من معتقدم که حوزه اخلاق و دانش اخلاق شاید پیچیده ترین حوزه معارف بشری است به نظر من. و البته که این رو، این گزاره آقای ایلول رو امروز نمی‌شود بر اصحاب معارف اخلاقی عرضه کرد، به خاطر اینکه اونها در مکاتب مختلف اخلاق و در عرصه های ساحات مختلف اخلاق، نظریه های اخلاقی، اونها مدعی هستند که چرا گاهی اخلاق حتی وسایل ابزار رسیدن به ارزش ها رو هم در اختیار من شما میگذاره، که حالا بحثش خارج از حوصله جلسه ماست. ولی حالا ایلول میگه که نمیگذاره، میگه اخلاق وسایل رسیدن به ارزش ها رو در اختیار ما نمیگذاره. در همین سیاق و همینطور حقوق رو از جامعه شناسی هم متمایزه، چرا که جامعه شناسی منش ها، کنش ها و محیط های انسانی رو توصیف میکنه، اما مطلقاً به ارزش های این موارد دلبستگی نداره و همینطور جامعه شناسی راه های سلوک و رفتار رو در اختیار آدم ها نمیگذاره، یعنی تجویز نمیکنه. باز هم البته نظریه آقای ایلول هست، امروز در حوزه های مختلف جامعه شناسی و تخصص های مختلفش بحث ها بسیار متفاوت و سرشار هست از آراء مختلف. و در نهایت در پایان، حقوق متمایز از تکنیک فناوری، حوزه ایست که میگه که متمایز از اخلاق بود به اون دلیل، متمایز از جامعه شناسی بود به اون دلیل، متمایز از تکنیک هم هست، فناوری است. چرا که تکنیک ابزارها رو فراهم میاره، اما تکنیک و فناوری هم متضمن و حامل ارزشی برای این وسایل و ابزارها نیست، فقط فراهم میاره. گاهی گفته شده که حقوق یک تکنیک یا فن هنره، میگه نمیشود حقوق رو به یک فناوری یا تکنیک ساده فروکاست. تکنیک نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی همین حقوق میتواند ندای یک ارزش مثل مساوات رو سر بده، در حالی که تکنیک نمیتونه. بنابراین حقوق در میدان آمده تا نه تنها امر مطلقی رو محقق کنه، که امر تحقق پذیری رو هم در یک بافتار یا ساختار مفروض تحقق ببخشه. و برای اینکه اینها محقق بشه، حقوق مجاری و ابزار تحقق و عینیت مشترک دستیافتنی برای همه و هر جا رو در اختیار آدمی میگذاره تا هر کسی بتونه ارزش ها رو عینیت و تحقق بده. ببخشید، حقوق در واقع برای هر آدمی است، یعنی همگانی. رابطه اینا، البته خب ببینید، حالا مثلا ما در از زبان ایلول در حالت استانداردش میگیم دیگه، و الا یعنی این بایستی است در واقع، و الا مثلا باز اگر آدم بیاد در یه محیط خاص حقوقی مثل همین نظام حقوقی خودمون، کلی بحث و داستان پیدا میکنه. رابطه میان وسایل و ارزش ها همون نسبت و رابطه سنتی میان هدف و وسیله نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حقوق با این ویژگی متمایز میشه که ارزش ها باید در متن و بطن مجاری و وسایل دیده بشه. یعنی من به زبان ساده تر اگر بگم، یعنی اینکه اون مجاری و مسائل باید متناسب باشه در واقع. مثلا مثال میزنه که اگر ما یک تصویری از عدالت داشته باشیم و حقوق مجموعه ای از هنجارها رو برای رسیدن به عدالت پیش بینی کرده، اون وقت ما هرگز دیگه نمیتونیم بپذیریم که مجاری قضایی و وسایل حقوقی قابل اجرا از این هنجارها منفک و منفصل باشه. میگه شما با کنش های دفعی ناخودآگاه و ناگهانی ما رو به گاهی به برخی تجاوزات پلیس و ماموران اداری رو شما دیدید دیگه. یعنی یه پلیسی خودش خلاف میکنه یا یک مامور اداری خودش خلاف میکنه و تجاوز میکنه از حد مقرر قانونی، برای ما شگفتی آفرینه دیگه. ما ناخودآگاه واکنش نشون میدیم. چرا اینطور حیرت میکنیم؟ به اعتقاد او به خاطر اینکه به گفته الول، به خاطر اینکه اعتقاد ما اینه که پلیس، اجراییات و دستگاه دیوانی اداری که ضابط و مجرای اجرای قانون و حقوقن، خودشون باید تابق و نعل به نعل، یعنی دقیقاً شیوه ها و ابزاری رو به کار بگیرن که متناسب با ارزش ها و ارزش های حقوقی و روح قانونه. این یک تصور پیشینی است که ما داریم، که برای همین است که ما از تجاوز یک پلیس یا یک مأمور قانون از حد و حدود قانونی و مقررش جا میخوریم و حیرت میکنیم. انتظار نداریم، به خاطر اینکه او اصلا ساخته شده، درست شده، آموزش دیده، ایجاد شده برای اینکه راهها، وسایل و مجاری متناسب رو با متناسب با ارزش‌های حقوقی رو، متناسب با روح قانون رو به کار بگیره و اینجا نکرده. برای همینه که ما باید خود پلیس، به تعبیر الول، باید خود پلیس خودش باید درست و اصولی و به قاعده باشه تا عدالت بتونه در جامعه محقق بشه. گفت که کت خدای ده که مرغابی شود دیگه، ببینید چه قوقایی شود دیگه. اینجا وقتی که شما ببینید در یک کشوری، مثلا فرض کنید کشور ما، وقتی یک مسئولی، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، متاسفانه سراپا آلوده شده این کشور به ظلم و خلاف و تبعیض و تجاوز قانونی، وقتی خودش خلاف میکنه، وقتی خودش میگه که مثلا به من مربوطه، من خودم جواب میدم، یا من خودم جواب خدا رو میدم، اون بنده خدا که گفته بود که من خودم جواب خدا رو میدم، یا مثلا اون یکی دیگه گفته بود که اصلا بین من و خدا فاصله ای نیست، شنیدید دیگه، گفته بین من و خدا همش 4 انگشت و 2 انگشت فاصله، بیشتر نیست. بله، من و ذات باری، بله، در یک گلیم بخسبیم. اون دادستان کجا بود؟ مشهد بود؟ کجا بود؟ یادتونه دیگه. اینا خب واقعا دیگه نشون میده، دیگه نشون میده که یا یک آقایی رو که همین چند وقت پیش مناظره ای داشت که من میدیدم، حتما شما هم دیدید، در این مناظره میگفت که آدم محترمی که منتقدم هست، منتقد محترمی هم هست، میگفت در این مناظره میگفت که رهبری باید حجت شرعی داشته باشه. از قضا اتفاقا قانون درست شده، نوشته شده، تصویب شده، به رأی ملت رسیده که رهبری حجت شرعی نداشته باشه، نه اینکه اصلا نداشته باشه، نه حجت شرعی داشته باشه، خودش داشته باشه، ولی حجت قانونی باید داشته باشه، نه اینکه حجت شرعی داشته باشه. البته این رو فکر کنم اون طرف دیگه این مناظره میگفت که در واقع از موضع نظام حرف میزد، اگر خاطرتون باشه، میگفت رهبری باید در این موارد باید به حجت شرعی برسه. این خلافه، این خلافه، این اصلا به مردم ربطی نداره که رهبری به حجت شرعی برسه. اون چه که به مردم مربوطه و اون چه که به حقوق مردم مربوطه این است که رهبری حجت قانونی داشته باشه، نه حجت شرعی. یعنی رهبری باید در هر فعلش، در هر قولش، مستند به قانون، بر پایه قانون مصوب عمل بکنه، حرف بزنه، قول بده، پاش وایسه. همین که شما میگید که حجت شرعی داشته باشه، یعنی قضیه رو ول کردید رو هوا. برای اینکه ایشون ممکنه که در هر چیزی حجت شرعی داشته باشه، همین، و اون وقت دیگه لازم نیست که به من و شمای مرجع قانونی جواب بده، به من و شمای ملت جواب بده، که عملا همین شده دیگه، همینی که الان ما داریم. اون وقت این، یعنی میخوام بگم که این شخص محترمی که در این مناظره بود اصلا هیچ متوجه نبود که این خبط بزرگی است، این مغلطه است. رهبری حجت شرعی داشته باشه یعنی چی؟ رهبری حجت قانونی داشته باشه، یا قانونی عمل میکند یا خلاف قانون عمل میکند، یکی این دو راهه. حجت شرعی داشته باشه یعنی چی؟ ببین همین چند روز پیش که سالگرد شیخ فضل الله نوری بود و یه قدری هم مباحث در این فضای مجازی برانگیخت و اینا، من میخوندم جلسه محاکمه شیخ فضل الله رو، و این شخصی که خب محاکمه میکرد که خودش هم از روحانیون بود، میرزا ابراهیم زنجانی، و بعد خیلی ملعون شمرده شده و خیلی عرض کنم که مورد چیز واقع شده، این اونجا یک سیاهی بلندی از خلافهای شیخ فضل الله اونجا ردیف میکنه و میگه شما که خب به استناد همونها که همونجا هم آورده که شیخ فضل الله نوری پاسخی هم نداشت، دفاعی نداشت، برابر بر همون سیاهی اعلامی دادستان حکم قصاص نفس جاری میشه به سادگی به شیخ فضل الله نوری، ایشون محکوم به اعدامه بر طبق همون من از خودم نمیگم، همون چیزی که در تاریخ هست، بر اساس همون سیاهی دادستان شیخ فضل الله محکومه به قصاص نفس. هست دیگه، حالا من که از خودم نمیگم، این هست توی چیز دیگه. و بعد جمله‌ای که شیخ فضل الله در پایان این محاکمه میگه دقیقا همینه، میگه که میگه شما جوابی داری؟ میگه من خودم مجتهدم، به اجتهاد خودم عمل کردم، به استعانت و استناد قوه الهیه شرعیه اجتهاد و فلان چنین، بنابراین من مثلا به شما نباید من جواب بدم، حالا هرکسم کشتم، امر به کشتن هرکسم کردم، توطئه برای کشتن هرکسم چیدم، میزمندلی قاجار رو هم تحریک کردم که مثلا فرض کنید که بزنه مجلس و فلان، یا بزنه فلان جا آدم بکشه، اینا من به شما، من قوه استنباطی بنده، مجتهدم من و خودم، این یعنی همون حجت شرعی. حجت شرعی شما برای خودت محترمه، مادامی که شما در حوزه قانون مصوب هستی، ناگزیر فعل و قول و کنش تو نباید از این دایره حقوقی مصوب خارج بشه. شیخ فضل الله نوری هستی یا دبیر شورای نگهبان یا رهبر جمهوری اسلامی، فرق نمی کنه. اینجا اگر کسی بگوید که حجت شرعی، ایشون حجت شرعی دارن، اصلا ربطی به ملت نداره. مردم به عنوان طرف این وکالت و توکیل و قرارداد اصلا حجت شرعی نمیخوان از شما، از شما حجت قانونی میخوان. یه قانونیست این وسط بین ما، مورد قرارداد فیما بینه، و شما باید به عنوان رهبر، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان وزیر ملزم به این قانون باشی، ملتزم به رعایت مفاد این قانون مصوب ملت باشی و پاسخگوی این مردم برابر همین قانون، و الا حجت شرعی که حرف نشد که. هر کسی میتونه هر کاری بکنه بگه من حجت شرعی داشتم، یا مثلا من خودم جواب خدا رو میدم. یعنی چی؟ این ممکنه به امر حوزه خصوصی شما مربوط باشه، ولی به حوزه عمومی به هیچ وجه ربطی نداره. به من چه ربطی داره که شما و خودت میدونی و خدای خودت، ولی کاری که شما کردی دخالت در حوزه منه، تجاوز به حقوق من ملته، از سوء استفاده از اعتماد مردمه و الی آخر. منظور میخوام بگم حالا این از این جناب الول با این بحث شیرین حقوقی، خب هی داغ ما ایرانی ها رو هی تازه میکنه دیگه. ببینید میخوام این حرفی که میزنه، میگه که این ابزار متناسب، شیوه متناسب با ارزش های حقوقی و روح قانون باید به کار گرفته بشه. و پلیس، حالا میگه پلیس، ولی خب فرق نمیکنه پلیس یا امام جمعه یا نمیدونم استاندار، هر کس، وزیر، رئیس جمهور، بالاتر، هر کس خودش باید، میگه، درست و اصولی و به قاعده باشه اگر دنبال عدالته، اگر مدعی عدالته، تا بشود عدالت رو دید در جامعه محقق شده. مثلا اگر ضرورتن ارزش نظمه، منظورش نظمه، نظم خیابون باید به دست همین پلیس تضمین و محقق بشه. اگر منظور اون ارزش برتر از این کار، از این حوزه حقوقی و عمل حاکمیتی نظمه، خب خود شما باید چیز بکنی. یعنی ارزش اون وقت الول میگه که یعنی این ارزش، همین ارزش، نه حالا مثلا نظم میگیرید شما یا عدالت، باید در متن همون مجاری و وسایل به کار گرفته برای تحقق اون ارزش مندرج و دیده بشه. حالا اگر ما یکی از این دو مفهوم ارزش یا رویه های اجرایی رو که به نظر الو تاکید میکنه که این مسئله رویه های اجرایی، رویه های اجرایی این در واقع ارزش ها که یک جزء بسیار مهم حقوقی این رویه ها، اگر یکی از این دو مفاهیم رو، یعنی ارزش یا رویه ها رو برداریم و حذف کنیم، هر کدومش رو، چه ارزش رو حذف کنیم چه رویه رو، حالا رویه رو برداریم به قول الول، یا من میگم که رویه رو مودیفای کنید، یعنی تغییر بدید، عوضش کنید، استحاله کنید، مستهلکش کنید، یه چیز دیگه کنید، خلاصه یعنی تغییر ماهیت بده، مثل همین کارهایی که داره میشه. این رویه، رویه حقوقی متناسب نیست. اگر چنین بشه اون وقت حقوق از درون تهی شده، و خب شما میتونید تصور کنید که با یک پیکره حقوقی تهی یا تهی شده، در واقع یک کالبد تهی و پیکره بی جان، همه کار میشه کرد. اسمش هم حقوقه، ظاهرش هم هیئت حقوقیه، ولی همه کار میشه کرد. در چنین شرایطی حقوق به معنای خاص کلمه یک نظام واسطی در پیکره مفروض اجتماعی. اینجا مقایسه ای هست که به قول الول به نظر مدرن و نو میرسه، اما به واقع قدیمیه، و اون این که عبارت از این که حقوق نوعی نظام واسطی و رسانا، همچون زبانه، زبان، لنگویج، لانگاژ. ساوینی، فون ساوینی که خاطرتون هست، کارل فون ساوینی، مورخ کبیر علم حقوق آلمانی به تعبیر ایلول یک چنین شهود کشف و شهود شگفتی در آغاز قرن 19 هم داشته که نوعی تقارن و توازی بین حقوق و زبان ایجاد کنه، خیلی پیشتر از اون که به قول ایلول دانش زبانشناسی و لنگویستیک مطرح بشه در جهان. حقوق اینجا گیالی مقایسه‌ای که میکنه میگه گرچه به نظر مدرن میرسه ولی خب قدیمیه، یه قدیمی این که حداقل ساوینی مرتکب یک همچین، یعنی افتخارش رو باید به ساوینی داد از این تقارن و توازی مفروضی که ساوینی ایجاد کرده. میگه حقوق مثل زبانه، میگه حقوق مثل زبان، زبانم نرماتیویته داره، مثل این که در مرحله پیشا هستی دستور و گرامر یه نرماتیویته ای داره دیگه. حقوق مثل زبان یعنی این که دلالت هایی داره، حقوق هم مثل زبان یه دلالت هایی داره، حامل نشانه هایی هست که خارج از خود حقوقه. یعنی به همون سیاقی که زبان یک نظام واسطه میان دلالت ها و نشانه هاست، حقوق هم با وساطت و دخالت خودش به ارزش ها فعلیت و عینیت می بخشد. در فقره دوم این بحث، اون فقره اول بود، در فقره دوم عنوان فقره دوم رو آورده حقوق امر اجتماعی و فرا اجتماعی است. با این رو چون وقت امروزمون اقتضا نمی کنه دیگه تمامش رو من عرض نمی کنم، بخشش رو عرض می کنم امروز خدمت شما، بقیهش بمونه با عنوان جدید دیگری که عرض می کنم برای جلسه بعد. می گوید حقوق اونچنان اجتماعی است که هیچ کدوم از خداوندگاران حقوق و پایه‌گذاران و مفسران کبیر حقوقی تا کنون نتوانستن مدعی انفکاک حقوق از امر اجتماعی بشن. تمایز مهمی حقوق با حوزه اخلاق و دین داره، چرا که همیشه در اون حوزه، در اون حوزه‌ها، یعنی در حوزه اخلاق و دین، انسان همیشه مدعی چیزهایی بوده که ضرورتاً اجتماعی نبوده. اینم نکته جالبی است، حالا من از حاشیه خودم میگذرم ولی خب جالبه. میگه حوزه اخلاق و دین، در حوزه اخلاق و دین همیشه آدمی مدعی چیزهایی بوده که ضرورتاً اجتماعی نبوده. بشر کمابیش به تعبیر ایلول تا همین سالهای اخیر بر این باور بوده که اخلاق و دین حوزه های ناب و خالصی است. حال اون که حقوقدان عکس این رو اعتقاد داره و معتقد است که حقوق ساخته شده تا امر اجتماعی رو شکل بده و بر امر اجتماعی آگاهی بار کنه. پس بنابراین حقوق در همگنی با امر اجتماعیه. هر حقوقی هم با هر محیطی سازگار نیست و نمیشه پذیرفت که حقوق بتونه در کلیت خودش به امری اجتماعی هم ترجمه بشه. ما تعبیر ایلول هست که ادعا هم کردیم که حقوق در این حال امری فرا اجتماعی هم هست، بر این باوریم که حقوق اراده انسانی هم که میخواد از واقعیت پیرامونیش متمایز باشه رو در خودش مندرج داره و حقوق بر اساس اندیشه‌ای، یک اندیشه‌ای، یک غایت و مقصد رو تضمین میکنه. امروز به تعبیر ایلول ما در امر ذهنی، ذهنیت، سوبژکتیویته و امر سوبژکتیو بسیار تردید میکنیم. و خیلی مایلیم که مثلا در حوزه محکمات و یقینیات عقلی عمل کنیم و گام بزنیم و حرف بزنیم و ارزش‌ها از میدان دغدغه‌های جمعی ما ناپدید میشن و همین سبب میشه که یک امتناع دیالکتیکی یا امتناع دیالکتیک حقوقی بین امر اجتماعی و فرا اجتماعی اتفاق بیفته. حقوق کارکردی وحدت بخش رو نسبت به انبوه تأثیرات موجود در اجتماع بر عهده گرفته و خود حقوق بیانی از بسامد و کمیت پدیده هاست. در سطح و زاویه دیگه حقوق باورها و دریافت آگاهی رو تبیین و تفسیر میکنه و در همه این موارد حقوق خودش رو به عنوان عامل انسجام خارجی مقید نمیکنه. حقوق باید به استنتاجی از عناصر متفرق یک مجموعه برسه و اصلا برای همین سنتز و تحلیل استنتاجی ساخته شده. حقوق لاجرم بازتاب هر یک از این عناصر درون مجموعه است و بدین ترتیب بیشک از ناحیه خودش هم امر نرماتیوی است. حقوق همین کل بسته مجموعی رو باید در کارایی و تأثیر آزاد کنه. در واقع نکته خیلی جمله خیلی مهمیه، یعنی همین مجموعه کلیت مجموع رو مرکب از عناصری که بالا اشاره کردم متفاوت و که باید به سنتز و استنتاج منجر شه، این رو باید در کارایی، میگوید الول، باید این رو در کارایی و تأثیر در افیکسیته آزاد کنه. و در میان همه آثار نوع بشر حقوق تنها حوزه است که اتصال میان امر اجتماعی و فرا اجتماعی رو برقرار میکنه و باید خاطر نشان کرد که وقتی یک نظام دینی یا گروهی از دینداران که مدعی روح بخشی، اثرگذاری و صورتبندی جامعه هستند در یک همچین فضای، امر دینی یا سوژه دینی خودش مستقلن چنین نمی کنه، بلکه امر دینی همیشه به مدد حقوق، همیشه با کمک گرفتن از ساحت حقوقی و توسل به ساحت حقوقی در واقع این روح بخشی و اثرگذاری و فرم دادن به جامعه رو انجام میده. ایمان به تعبیر الول هرگز به طور مستقیم اشکال اجتماعی تولید نمی کنه. ویژگی امر حقوقی اونه که اون وقت هر دو سوی این تعامل رو فراهم کنه. یک رابطه تعاملی هم میان حاکمیت حقوق هست. این وسط، یعنی در خلال این در واقع شبکه مناسبات در امر اجتماعی و فرا اجتماعی و نقش وساطت حقوق، اینجا یه رابطه تعاملی هم بین حاکمیت و حقوق هست. قدرت سیاسی میتونه مبدع یا مبتکر و منشأ حقوق باشه که در این صورت راه‌های کنشگری در حوزه سیاسی اجتماعی رو هم خودش پیش‌بینی می‌کنه. اما اگر خود حقوق متولی امر شد، باید در نظام حقوقی دو عنصر پیوسته و متوالی ارزش و رویه رو توأمان بگنجونه. اون وقت اگر چنین شد، چنین ترکیبی خودش رو بعد از اقتدار سیاسی، خیلی نکته مهمی است، خیلی جمله این بخش مهمی است. میگم وقت اگر چنین شد، چون این ترکیبی خودش رو از اقتدار سیاسی رها میکنه و چون این نظم حقوقی استقلال خودش رو به کف میگیره و حتی گاهی در برخی موارد لزوم و ضرورت بر میگرده و روبروی قدرت سیاسی میسته تا اجرای قدرت سیاسی و حاکمیت رو مقید کنه و حد بزنه. اینجا حاکمیت خودش رو مقید به مکانیزم‌های رویه حقوقی می‌بینه، حتی همون رویه حقوقی که حتی خودش ابتکار ایجاد اونها رو به خرج داده و ایجاد کرده، اما دیگه قادر به تغییر این رویه ها نیست. این خیلی مهمه ها. این من حالا چون فرصت نیست دیگه از حاشیه رفتن و تفسیر تطبیقی مسئله من پرهیز میکنم، ولی خود شما میتونید تصور بکنید که حاکمیت دیگه اینجا خودش قادره به تغییر این رویه ها نیست. چرا نیست؟ دقیقا به خاطر نسبت محکمی که میان رویه حقوقی و ارزش ایجاد شده. چقدر نکته مهم. یعنی شما ببینید اگر در یک بحث مطابقه‌ای، تطبیقی، مقایسه‌ای، اگر در نظام حقوقی جاری کشور ما اگر حاکمیت خودش رو مقید حتی به همون مکانیزم‌ها و رویه‌های حقوقی خود مصوب نمی‌بینه، نکته‌ای که می‌خوام بگم نتیجه میشه گرفت جالبه اینه، چرا؟ به این خاطر است که در واقع یک شکافی میان رویه های حقوقی و همون ارزش ها که این نظم حقوقی بر اساس اونها ایجاد شده اتفاق افتاده. خیلی نکته مهمی است. برای همین است که در واقع حاکمیت میتواند تجاوز کنه. یعنی در واقع اینجوری اگر خلاصه ساده من بگم، به خاطر اینکه در حقیقت این نظام حقوقی و نظم حقوقی و رویه های جاری دیگه اون پشتوانه ارزشی رو که داشته نداره یا به اونها تکیه نکرده، این نظم حقوقی از اون منابع ارزشی فاصله گرفته و حالا البته خب در ساز و کار و بافت قدرت سیاسی همین وسط کلی میشه حرف زد، در کیفیت فاصله گیری، علت فاصله گیری و نشانه های این فاصله ها خیلی بحث زیاده دیگه. ولی وقتی که میگه الول میگه که به خاطر در واقع نمیتونه حاکمیت رویه ها رو عوض کنه، چرا نمیتونه عوض کنه؟ به خاطر اینکه نسبت محکمی میان رویه ها و ارزش ها در این نظام حقوقی اتفاق افتاده و شکل گرفته. یعنی خلاق و مبتکر حقوقی خودش صاحب ساخته و خواجه آفرینش خودش هم نیست به این معنا. یعنی یک چیز کرده، این البته خب واقعا بیشتر در کادر نظام‌های دموکراتیک که نظارت‌های قوی و سانکسیون‌های در واقع قوی برای خروج احتمالی از حاکمیت حقوقی و احتمال افتادن شکاف هست باید دید، و الا در کشوری مثل ما که الحمدلله حل مسئله از بیخ حل است. و یعنی این چیزی که درست کرده حاکمیت، حتی همون رویه حقوقی که درست کرده، خودش هم دیگه نمیتواند اون رو تغییر بده، خودش هم ناگزیر باید در کادر و چارچوب همون رویه های حقوقی ایجاد شده باید عمل بکنه، نمیتونه تخطی کنه. وقتی حقوق صورت بست و قانون خلق شد، حاکمیت سیاسی هم ناگزیره که اون رو به کار ببنده و این حقوق یک پدیده استقلالی است. برابر با اعتقاد برخی از متفکران که حقوق رو یعنی درست مطابق نظر اونهاست که حقوق رو مقدم و امر پیشینیه بر حاکمیت سیاسی میدونند، که خاطرتون هست در جلسات خیلی پیش ما به این نکته اشاره کردیم. من از حوصله شما عزیزان سپاسگزارم و ادامه این همین قسمت رو، یعنی همین بحث همین حاکمیت و ارزش در امر اجتماعی و فرا اجتماعی و نسبتش با حقوق، در جلسه آینده تکمیل میکنم که چیز زیادی نیست البته، ولی بحث اصلی جلسه آینده ضرورت حقوق است که انشالله در سه‌شنبه آینده در خدمت شما خواهیم بود. از حوصله شما سپاسگزارم. تا هفته آینده.